أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای دوره باب چهارم کتاب الاساس، مباحث اصول عملیه، این قسمت رو عرض میکنیم انشاءالله. خب، باب اول در کتاب الاساس مباحث الفاظ بود، باب دوم ادله قطعیه بود، مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم هم مباحث اصول عملیه. اصول عملیه مقدمه ای داره و چهار فصل که اصل براءت و اصل احتیاط و اصل تخییر و اصل استصحابه. اما اصول عملیه خودشون احکامی هستن، احکام عقلی یا شرعی هستن که برای حالت شک مکلف در حقیقت نسبت به واقع جعل شدن یا قرار داده شدن یا درک میشن. خب محلشون بعد از اینه که ادله قطعیه و یا ادله ظنیه وجود نداره یا بعد از فحص کاملی که ضرورت داره به لحاظ استنباط پیدا نشدن ادله قطعی و ظنیه، میریم سراغ اصول عملیه. مرادمونم از این که میگیم اصول عملیه در فرض شکه، منظورمون شک به معنای منطقیش نیست، منظورمون شک به معنای اصولیشه که به معنای شبهه است، یعنی عدم علم. اصول عملیه مجاری داره، چرا که شبهه در حکم شرعی یه وقت حالت سابقش ملاحظه نمیشه، یه وقت هست که ملاحظه میشه. اگر حالت سابقش ملاحظه نشه سه حالت داره، چون شبهه وقتی مقترن به علم اجمالی به الزام شرعی نیست بهش میگن شبهه بدویه، این مجرای اصل براءته، یعنی اون حکمی که شما حکم الزامی که در مورد شک دارید نسبت بهش ترخیص داده شده، اگر وجوبه میتونید ترکش کنید، اگر حرامه میتونید اون شبهه رو مرتکب بشید. یه وقت هم هست نه، شبهه مقترن به علم اجمالیه با امکان احتیاط که این مجرای اصل احتیاطه، یعنی باید اون معلوم بالاجمال خودتون رو که حکم الزامیه، حالا چه وجوبی چه تحریمی، اون رو محافظت بکنید. اگر وجوبه باید اطرافش رو بیارید، اگر حرمته باید اطرافش رو ترک بکنید. گاهی موقع هم هست که شبهه مقترنه با علم اجمالیه اما امکان احتیاط وجود نداره، چون دوران بین محظورینه که اینو تعبیری که اصولی ها میکنن میگن اصل تأخیر در اینجا جاری میشه. خب این سه حالتی که گفتیم در جایی است که حالت سابقه شبهه ملاحظه نشده باشه، اما اگر حالت سابقه شبهه ملاحظه بشه این مجرای اصل استصحابه. استصحاب یعنی وجوب عمل بر طبق حالت سابقه. خیلی خوب، بعد از این وارد قسمت 55 میشیم، تقسیم شبهات. شبهه یا حکمی است یا شبهه موضوعی است. شبهه حکمیه، یعنی در حکمی که خداوند متعال جعل کرده شک داریم، حالا یا به خاطر اینه که فقدان نص، یا به خاطر اینکه اجمال نص شده، یا به خاطر اینکه نص متعارضه. به هر حال این شبهه ناشی از عالم خارج نیست، در مصادیق خارجی نیست. شبهه مفهومی هم از اقسام شبهه حکمی است، مثل اینکه شما مفهوم غنا رو نمیدونید چیه، در حقیقت حکم مفهوم غنا رو اون مقدارش که مشکوک رو شک کردید، چون غنا یه قسمت متیقن داره، مثلا صوتی که مناسب مجالس لهو و لعبه، در غیر از این مقدار مثل اینکه مطلق صوتی که در گلو بپیچد مثلا، برای او اگر شک میکنید این رو در حقیقت ما حکم این حیطه مفهومی رو شک میکنیم چیه، که آیا حرمت برای مطلق صوت مرجع آیا ثابت است یا ثابت نیست. لذا شبهه مفهومی هم به شبهه حکمی برمیگرده. در حال شبهه حکمیه ممکنه وجوبیه باشه، ممکنه تحریمیه باشه و ممکن هم هستش که به خاطر فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص باشد. دوران بین محظورین هم میتونه شبهه حکمیه داشته باشد. شبهه موضوعیه، شبهه در مصداق خارجیه بعد از اینه که شبهه حکمیه نداشته باشیم. حالا البته ممکنه در یک مصداقی برای یک مفهوم خارجی شک بکنیم، یه وقت هم هستش که نه، در حکم جزئی شک میکنیم، اینم به شبهه موضوعی میگن. مثل فرد بفرمایید که طهارت این لباس، طهارت این لباس شبهه موضوعی است، یه وقت هم شک میکنیم در مورد اینه که این مایعی که در مقابل من هست آیا سرکس یا شرابه. این هم شبهه در مصداقه. به هر حال شبهه در مصداق یا شبهه در حکم جزئی هر دو از شبهات موضوعی هستند. علم اصول هم متکفل بیان قواعد حل شبهات حکمی است در همه ابواب فقهی. لذا در مورد شبهه موضوعی اگر یه وقتی در علم اصول بحث بشه استطرادیه، یا در مورد شبهات حکمیه که در بعضی از ابواب هستن مثل اصالت طهارت، برابر اینکه در شبهه حکمیه هم اصل طهارت جاری بشود، اینها برای همه ابواب فقه نیستن، مال باب طهارته. لذا این نوع اصول رو در علم اصول بحث میکنیم، اینها بیشتر در قواعد فقهی بحث میشه. شبهه باز هم تقسیم میشه به تکلیف یا شبهه در مکلفان به. تکلیف چه حکم کلی باشد چه حکم جزئی باشد، در حقیقت شکی است که در اصل وجوب فعل یا اصل حرمت فعل به وجود میاد. شبهه در مکلفان به بعد از علم به اصل تکلیفه. وقتی شما وجوب رو دانستید یا حرمت رو دانستید اما شکتون در متعلق تکلیفه، اونو بهش میگن شبهه در مکلفان به. شبهه از زاویه دیگه به تحریمی و وجوبی و دوران بین محظورین تقسیم میشه و فرقی هم نمیکنه که این شبهه تحریمی و وجوبی و دوران بین محظورین در تکلیف باشه یا در مکلفان به باشه، به نفع شبهه حکمی باشه یا به نفع شبهه موضوعی باشه. قسمت 56 شروع بحث اصل براءت و ادله مجتهدین آغاز میشه به بحث. اما قبل از اون که وارد ادله مجتهدین بشیم، یه محل نزاع هم اشاره کردیم که مجتهدین و اخباری ها در شبهه تکلیف یک اختلافی با هم دیگه دارن. اخباری ها در شبهات تحریمیه، شک در تکلیف در شبهه تحریمیه، برخیشون هم حتی در شبهه وجوبیه قائل به احتیاطن، مجتهدین قائل به براءت هستن. ادله مجتهدین رو باید بررسی بکنیم. اولین دلیلشون دلیل عقله که قبح غاب بلا بیانه. هر منشایی هم میخواد داشته باشه عدم بیان فرقی نمیکنه، وقتی که از جانب شارع بیان نرسیده باشد قبیح هست که بخوان عقاب بکنیم بر اون عملی که بیان ندارد. این حکم عقل است که ازش تعبیر به براءت عقلیه میکنن. خب دلیل دوم مجتهدین آیه نفی تعذیبه که در قسمت 57 اون رو دیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بفرستیم. خب رسول کنایه از بیانه، معنیش اینه که تعذیب نمی کنیم مگر اینکه بیانی بیاید. حالا پس معنیش اینه که در شبهه تحریمی اگه بیان نیامد، در شبهه وجوبی اگر بیان نیامد، یا آمد و مجتهد بالاخره بعد از فحص بر او مطلع نشد، اینجا عذاب نمی شود. پس معنیش اینه که استحقاق عقاب نیست. البته اشکالی کردن در استدلال به آیه شریفه به اینکه ما کنا فعل در حقیقت ماضیه و نفی استحقاق عقاب اخروی رو نمیکنه. فقط میخوام بگن اقوام گذشته رو این کار رو نکردیم، باشون عذابشون نکردیم، ولی اشاره کردیم که ما کنا معذبین کأنه یک اسلوب است برای نفی شأنیت، یعنی شأن ما نیست که چنین عذابی بکنیم. به هر حال آیه شریفه هم از سیاقش هم فهمیده میشه که در حقیقت همون نفی استحقاق عذاب است برای کسی که بیان براش نیامده و مانند قاعده قبح عقاب بلا بیان عقلی خواهد بود، یعنی نفی تعذیب بلا بیان مانند اینکه عقل میگه قبح عقاب بلا بیان. البته چه عقل و چه آیه نفی تعذیب هر دو معلقن بر اینه که بیانی نیامده باشد. لذا اگر اخباری ها کلامشون تمام باشه در وجوب احتیاط، این خودش بیان میشه و به حکم عقلی و به آیه شریفه دیگه نمیتونیم عمل بکنیم، چون که بیان شرعی اومده اما در جای خودش ادله اخباری ها رو نقد میکنیم. دلیل سوم مجتهدین در قسمت 58 که همون از روایات استفاده کردن، حدیث رفع رفع مالای علمون، در حقیقت حکم مشکوک را در عدم مؤاخذه بیان میکنن، چه در شبهه حکمیه باشه چه در شبهه موضوعیه باشه. و دلیل حدیث رفع حدیث امتنانیه، لذا رفع میشود مالای علمون در جایی که خلاف امتنان لازم نیاد، از این تعبیر میکنن به براءت شرعی. حدیث حجب که ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این هم در شک در تکالیف شرعی و همچنین به عبارت دیگه در شبهات حکمی است و عقاب برداشته شده در اون جایی که علمش محجوبه. حدیث بعد هم حدیث سعه است که الناس فی سعت ما لم یعلمو یا فی سعتن ما لم یعلمو، که این هم واضحه، یعنی در وسعت هستن، در سعه هستن، طبیعتا معنیش اینه که ترخیص دارن در آن چیزی رو که نمیدانند. خیلی خوب، اینها هم روایاتی هستند که برای براءت شرعی از اونها استفاده شد. در قسمت 59 به مجموعه ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط در حقیقت پرداختیم و گفتیم استدلال به کتاب کردن، آیه شریفه ولا تقف ما لیس لك به علم، یا اتق الله حق تقاته، یا ولا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه، و اینها رو یکی یکی جواب دادیم. لا تقف ما لیس لك به علم رو گفتن که نباید چیزی رو که نمیدانید شما پیروی بکنید و به عبارت دیگه قائل به اباحه و ترخیص در شبهه در تکلیف، به خاطر اینکه این قول بلا علمه. جوابش دادیم نه، وقتی که ما ادله براءت رو داشتیم که کتاب و سنت و عقل که گذشت، اینها خودش میشه قول محل علم، چون ادعای علم واقعی نمی کنیم، میخوایم بگیم که در حقیقت علم به حکم ظاهری داریم. آیه دوم هم که اتق الله حق تقاته رو مطرح کرده، یعنی پس معنیش اینه که باید در شبهات در تکلیف احتیاط بکنیم تا حق تقوا رو به جا آورده باشیم. اونم اشاره کردیم که ما کار مخالف با تقوا انجام نمیدیم، چون که خود شارع بر اساس کتاب و سنت که در مباحث قبلی گذشت برای ما ترخیص رو در حقیقت قرار دادن و براءت قرار دادن. به علاوه اینی که بله، مراتب عالیه از تقوا اجتناب میخواد از شبهات و مکروهات، که این تحصیل این مرتبه قطعا لازم نیست. و آخرین آیه هم که مطرح کردن که ولا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، اینجا هم طبیعتا با وجود ادله براءت دیگه تعریضی برای هلاکت وجود ندارد. و همچنین اخباری ها به روایات تمسک کردن، روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، که از اونها هست حرمت افتا بدون علم، که جوابشو دادیم که ما اینجا بدون علم نظر نمیدیم، بلکه با علم به ادله براءت داریم نظر میدیم و براءتی میشیم. دسته دیگر رو بردن وجوب توقف عند الشبهات، مثل اون فقره معروف الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، و اشاره کردیم که ما در اینجا در حقیقت با وجود براءت خودمون رو در هلاکت ننداختیم، چون که مجوز شرعی به عبارتی داریم. و همچنین ادله‌ای که دلالت میکنه بر وجوب احتیاط، مثل قول امیر المومنین علیه السلام به کمیل که اخوک دینک فحتت لدینک به ما شئت، هرچه میتوانی احتیاط بکن، این هم جواب دادیم که ظهور در وجوب احتیاط ندارد، به خاطر اینکه احتیاط مقید به مرتبه خاصی نشده تا بالاترین مراتبش رو میگیره، و این خودش قرینه است برای اینکه دلالت بر وجوب نکنه، به خاطر اینکه بالاترین مراتب احتیاط قطعا لازم نیست که آدم بخواد حتی در همه شبهات احتیاط بخواد بکنه، حتی اگر شبهه موضوعی باشه، یا عرض کنم خدمت شما که در اموری که خود شارع برای ما براءت جعل کرده. پس این نشون دهنده اینه که این باید احتیاطش احتیاط مستحب باشه. دلیل سومی رو اخباریون آوردن که دلیل عقل باشه از باب دفع ضرر محتمل، و جوابش هم خیلی مختصر همینه که ما با بودن براءت و ادله‌ای که اشاره کردیم بهش، کتاب و سنت و عقل که دلالت بر براءت میکنه، اصلا خوف ضرر اخروی نداریم دیگه. لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو وقتی داشته باشیم، نوبت به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمیرسد. این در مورد اصل براءت بود. اما اصل احتیاط رو که خواستیم وارد بشیم در قسمت 60، نیاز داشتیم که مقداری در مورد مکلفون به صحبت بکنیم، شبهه در مکلفون به، چون اصل احتیاط در جاییه که علم به تکلیف داریم اما مکلفون به برای ما اطرافش مشکوک شده است. خب اولا اشاره کردیم که ممکنه شک در مکلفون به به نفع وجوبی باشه یا به نفع تحریمی باشه، یعنی شبهه وجوبی شبهه تحریمی میتونه هر دو داشته باشه، کمان که میتونه حکمیه باشه میتونه موضوعیه باشه و حکمیه هم به خاطر فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص تعیین باشه. اینا رو اشاره کردیم و همچنین اشاره کردیم که مکلفون به ممکنه شبهه درون به صورت متباینین باشه، ممکنه به صورت اقل و اکثر باشه. متباینین یعنی اطراف شبهه هیچ کدوم داخل در دیگری نیستن و هر کدوم هم حکم مستقلی دارن و به صورت اقل و اکثر باشه. اقل و اکثر یه وقت استقلالیه که مقدار زائد بر اقل خودش حکم مستقل داره و اقل و اکثر ارتباطیه که در حقیقت در اینجا یک حکم داریم که اجزایش بین زیاده و خلاصه نقصان دوران پیدا کرده. در اقل و اکثر استقلالی افراد بین زیاده و نقصان دوران پیدا میکنه. این فرقی که وجود داره. ولی به هر حال یک حرف اساسی رو اونجا اشاره کردیم که اقل و اکثر استقلالی منحل میشه به علم به متیقن و شک در تکلیف و لذا حقیقتا اقل و اکثر استقلالی برمیگرده به شک در تکلیف و از شک در مکلفون به خارج میشه. روی این حسابه که ما مباحث در حقیقت شک در مکلفون به رو باید در فقط دوران بین متباینین و بعدم اقل و اکثر ارتباطی پیش ببریم. قسمت 61 و قسمت 62 به دو حالت مباحث در حقیقت متباینین اشاره میکنه، چرا که متباینین گاهی موقع شبهه در اونها محصور است که قسمت 61 حکمش بیان شد، یه وقت هم هستش که شبهه در اونها غیر محصور است که در قسمت 62 مطرح میشه. شبهه محصوره میتونه وجوبیه باشه میتونه تحریمیه باشه، شبهه غیر محصوره هم همچنین. شبهه غیر محصوره اون شبههیه که اطراف تکلیف انقدر زیاده که عقلا بهش اعتنایی نمی کنند، مثل اینکه یک ظرفی از ظروف یک شهر نجس باشه و حرام باشه استعمالش که دیگه عقلا اون یک ظرف رو در میان ظرفهای اون شهر نادیده میگیرن، تکلیف نسبت به او رو به عبارتی در حکم شک بدوی حسابش میکنن. شبهه محصوره یا غیر محصوره هر دو از دو تا بحث دارن، یکی بحث حکم مخالفت قطعیه با علم اجمالی در اونهاست که آیا حرام است یا حرام نیست، یکی بحث وجوب موافقت قطعی است با در اونها که آیا موافقت قطعیه واجب است یا نه. حرمت مخالفت قطعیه در شبهه تحریمیه یعنی هر دو طرف مرتکب بشیم، حرمت مخالفت قطعیه در شبهه وجوبیه یعنی هر دو طرف رو ترک بکنیم. وجوب موافقت قطعیه در شبهه تحریمیه یعنی اینی که از هر دو طرف اجتناب بکنیم و وجوب موافقت قطعیه عرض کنم که در علم اجمالی یعنی در شبهه وجوبیه یعنی همه اطراف را بیاوریم. خب اشاره کردیم مخالفت قطعیه با شبهه محصوره جایز نیست، چه تکلیف با قطع ثابت بشه و چه تکلیف با اماره ثابت شده باشه و نکته اساسیش هم وقتی که با قطع ثابت بشه به خاطر اینکه قطع منجز تکلیف است، اگر با زن ثابت بشود اگر با اماره ثابت بشود اطلاق ادله در حقیقت حجیت امارات شامل اونجایی که اطراف مکلفون به مجهول میشم میشود، به عبارت دیگه وقتی شارع با اماره رو امضا کرده و گفته که به اماره عمل بکنید و اماره دلالت میکنه که شرب خمر حرام است، این خمر مهم نیستش که حالا تفصیلی باشد یا اجمالی باشد، یعنی ما اجمالا بدانیم، پس لذا مخالفت قطعی جایز نیست. موافقت قطعی هم باز به حکم عقل واجب است. موافقت قطعی از باب اینه که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواهد، پس علم اجمالی به تکلیف سبب تنجز تکلیف در اطراف شبهه میشود، شبهه محصوره. اما قسمه 62 که شبهه غیر محصوره است، مخالفت قطعی در شبهه غیر محصوره هم عرض کنم که دوباره اینجا میگیم که بله که شبهه غیر محصوره است اما مخالفت قطعیش باز عقلا جایز نیست، اما موافقت قطعیه در شبهه غیر محصوره که مثل شبهه تحریمیه رو اگر بخوام اول بگیم، شبهه تحریمیه معروف اینه که واجب نیست که موافقت قطعیه بکنید در شبهه غیر محصوره، به خاطر اینه که حرج لازم میاد که شما بخواید در همه اطراف شبهه غیر محصوره تحریمیه همه رو ترک بکنید که موافقت قطعی کرده باشید، از همه ظروف این شهر اجتناب کنید به خاطر اینکه یک ظرف استعمالش حرام بوده. مؤیدش هم بعضی از اخبار هست، اما در شبهه وجوبی غیر محصوره در اونجا هم باز میگیم که موافقت قطعی واجب نیست، به این صورت که همه اطراف شبهه غیر محصوره رو که انجام بدیم، مثل یک امر به معروف رو میدونیم در این شهر لازم است اما نمیدونیم کجاست، تمام افراد رو امر به معروف بکنیم تا اون وجوب رو آورده باشیم. اینجا هم شبهه وجوبی غیر محصوره در حقیقت محکوم به عدم وجوب موافقت قطعی است، موافقت قطعی نیازی ندارد. در قسمت 63 نیاز بوده که برای بحث‌های بعدی یک مقدمه‌ای رو دوباره مطرح بکنیم در مورد اقسام شبهه مکلفون به عند الدوران بین اقل و اکثر، چون گفتیم اقل و اکثر یا استقلالی هم یا ارتباطی هم. استقلالی یا تحریمی است یا وجوبیه، اقل و اکثر ارتباطی هم یا تحریمی است یا وجوبی است. سه قسم اینها رو از محل نزاع خارج کردیم. استقلالی ها رو کلن خارج کردیم به خاطر اینکه قبلا هم اشاره کرده بودیم که شک در اقل و اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیفه، در حالی که ما بحثمون در شک در مکلفون به. اما نسبت به اقل و اکثر ارتباطی در شبه تحریمی اون هم باز برگشتش به شک در تکلیفه، مثل اینکه اون مثال معروف مجسمه که نمیدونیم مجسمه رو کامل ساختن حرامه یا نه، چه کامل بسازیم چه ناقص بسازیم حرامه. اینجا هم پس مسلم کامل ساختنش حرامه، اما اگر سر مجسمه رو خواستیم بسازیم شکی در تکلیف داریم، لذا اینجا براءت جاری میشه. لذا از این چهار صورت، یعنی اقل و اکثر استقلالی، یک شبهه تحریمیش، دو شبهه وجوبیش، و اقل و اکثر ارتباطی که میشه یک تحریمیش، دو وجوبیش، سه قسم اینها میره بیرون، تنها اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبی باقی میماند که اونم شک در جزئیت، شک در شرطیت و شک در مانعیت رو شامل میشود. خیلی خوب، بعد از این به بحث حکمش میرسیم در قسمت 64 و اونم اینه که در اقل و اکثر در شبهه حکمی وجوبیه، اگه شبهه حکمیه باشه، سه نظریه هست. برخی معتقدن به اصل براءت عقلی و شرعی، برخی معتقدن به وجوب احتیاط، و برخی هم تفصیل دادن، گفتن براءت شرعی جاری می شود اما براءت عقلی جاری نمی شود، که نظریه محقق خراسانی و محقق نائینی است رحمت الله علیهما. و حق این است که هم براءت عقلی هم براءت شرعی در دوران بین اقل و اکثر، عرض کنم در شبهه حکمی وجوبیه، جاری می شود، به خاطر اینه که در قاعده در حقیقت قبه قابل بیان اینجا رو میگیره و نسبت به وجوب اکثر براءت جاری میشود، کما اینکه حدیث ما لا یعلمون و ما حجب الله تعالی علمه عن العباد، این اونها هم میان و ما نحن فی رو میگیرن. و اگر کسی هم بخواد در اقل و اکثر به سیره تمسک بکنه و مسئله دوای مریض که اگر بین اقل و اکثر دوران پیدا کرده باشه مریض میره و اون در حقیقت اکثر رو میاره، جوابش دادیم که این در اموریه که در حقیقت دنبال اثر تکوینی هستن، اما در رابطه بین موالی با عبید و رئیس با مرعوسین این چنین نیست. در دوران بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه وجوبی هم باز اونجا هم قائل به براءت شدیم، هرچند که برخی خواستن احتیاط رو مطرح بکنند که پاسخش رو دادیم. خب فصل سوم از مباحث اصول عملیه مرتبط با اصل تأخیره. دوباره تأکید میکنیم تأخیر در جایی است که علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم، اما دوران بین محظوره این وجود داره و احتیاط امکان نداره. در قسمت 65 اشاره کردیم که این در حقیقت شبهه در دوران بین محظورین ممکن است در نوع تکلیف در حقیقت باشه، مثل اینکه وجوب حرمت را نمیدانیم و که ازش تعبیر میکنیم به دوران بین محظورین در تکلیف. یه وقتا ممکنه نه، تکلیف را بدانیم مکلفون به مردد بین محظورینه، که این میشه دوران بین محظورین در مکلفون به. حکم دوران بین محظورین در تکلیف چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه باشه اختلافی است. برخی قائل شدن جانب نهی و ترجیح بدیم، برخی قائل شدن به اینکه تأخیر ظاهری انجام بدیم عقلا، برخی قائل به تأخیر ظاهری عقلا شدن و اباحه شرعی شدن، برخی هم قائل به حکم براءت شدن عقلا و شرعا، و اشاره کردیم همین حکم براءت اینجا در حقیقت هست و براءت عقلی و شرعی در اونجایی که دوران بین محظورین می شود و شبهه در تکلیف است جاری می شود و براءت عقلی میاد به خاطر اینه که اون علم اجمالی به الزامی که اینجا وجود دارید بین وجوب و حرمت، مثل دفن کافر که میگید یک الزامی هست نمیدونیم وجوب است یا حرمت است، این الزام اثر ندارد عقلا، به خاطر اینه که شما در عالم خارج بالاخره نمیتونید مخالفت قطعیه بکنید. براءت شرعی هم اینجا رو میگیره، اشکال نداره، بازم به خاطر اینه که مخالفت قطعیه در عالم خارج نمیتونید بکنید تا بیاد مانع بشه این علم اجمالی از جریان براءت شرعی. به هر حال اینجا براءت جاری میشود. و اما اونایی که قائل به تأخیر هستن هم اشاره کردیم که اونا تأخیرشون تأخیر بدوی باید باشه به لحاظ عقلی، نه تأخیر استمراری. خب دوران بین محظورین در شک در مکلفون به هم اشاره کردیم که تأخیر از حکمش نه مسئله براءت، به خاطر اینکه اگه هر دو فعل رو انجام بدیم ممکنه که موافقت قطعی صورت گرفته باشه و مخالفت قطعی هم صورت گرفته. اگر هر دو فعل رو ترک بکنیم ممکنه باز موافقت قطعی نسبت به حرام صورت گرفته باشه و مخالفت قطعی نسبت به واجب صورت گرفته، چون بالاخره واجب ترک شده. پس اینکه یکی رو انجام بدیم و دیگر رو ترک بکنیم، این به وجدان نزدیک است و وجدانن عمل ما در اینجا در حقیقت میشه همان تأخیر. پس در فرض عرض کنم خدمت شما که دوران بین محظورین در شک در مکلفون به، در اینجا عقل حکم میکنه به تأخیر. مثالش هم خاطرتون باشه اشاره کردیم، گفتیم که مثل اینکه یا این کتاب یا آن کتاب یا واجب خواندنش یا حرام از خواندنش. در اینجا بالاخره دست رو هر کدوم از این کتابا بذاریم، علم داریم که یک وجوبی هست، چون علم داریم یک حرامی هست، چون که نذر کردیم بالاخره برای خوندن یک کتابی و ترک یک کتابی، و دست رو هر کدوم از این دو تا کتاب‌ها که بخوایم بذاریم شبهه وجوب و شبهه حرمت میاد. اینجا دیگه مخیر میشیم، میتونیم هر کدوم خواستیم بخونیم، هر کدوم خواستیم نخونیم. خیلی خب، با این مسئله اصل تأخیر هم به پایان میرسه. فصل چهارم در مورد استصحابه که آخرین فصل از اصول عملیه است. قسمت 66 اول تعریف استصحاب مطرح میشه. استصحاب در یک تعریف مختصر ابقای ماکانه. این ابقای ماکان یعنی همین که شیئی را چه حکم باشه چه وصف باشه در زمان دوم به اعتماد به یقین به ثبوت او در زمان اول اثباتش بکنیم. نماز جمعه قبلا واجب بوده، الان هم بگیم واجب است. زید قبلا عادل بوده، الان بگیم عادل است وقتی که شک میکنیم. لذا در این قسمت اشاره شده که استصحاب در حقیقت قوامش به دو امر اساسیه، یکی یقین به ثبوت شیئی که اون ثبوت در سابق بوده، دوم هم شک میکنیم در بقای اون شی لاحقا، یعنی آیا اون شی لاحقا وجود داره یا وجود ندارد. از همین جاست که میفهمیم که باید در همان چیزی که به همان چیزی که یقین داریم شکم کرده باشیم. لذا گفتیم وحدت متیقن و مشکوک شرطه، و استصحاب هم در حقیقت ابقاء ماکانه، نه احداث. نمیخواد یک موضوع جدید درست بکنه، همون حرفی که قبلا بوده، همون وصفی یا حکمی که و موضوعی که قبلا بوده اون رو میخوایم استصحاب بکنیم. و فرق هم با قاعده یقین رو اشاره کردیم. استصحاب در جایی است که یقین باقی مانده است و شک ما عارض شده بر یقین، اما قاعده یقین در جایی است که شک ما سرایت می کند و یقین سابق را در همان سابق از بین می برد. یعنی در حقیقت ما وقتی که به عدالت زید در روز جمعه یقین داشتیم، روز شنبه که رسید شک میکنیم که آیا اصلا همون روز جمعه واقعا عادل بود. اینجا میشه مورد قاعده یقین. قاعده یقین میخواد به این که حکم بکنید به ترتیب آثار یقین سابقتون که الان دیگه از بین رفته، ولی خب بعدا اشاره میکنیم که دلیلی بر حجیت این قاعده وجود نداره. قسمت 67 دلیل عقلی و عقلایی استصحاب میگیم که معمولا سابقین اصولیین از دلیل عقل و بنا عقلا استفاده کردند. دلیل عقل حاصلش اینه که وقتی که چیزی یقینی بوده سابقا و بعدا شک میکنیم، برای ما ایجاد ظن میکنه و بعد از این ظن تبعیت بکنیم. و اشکال کردیم که اولا ما قبول نداریم همچین ظنی به وجود بیاد همیشه، و مخصوصا اگر فاصله بیفته بین زمان شکمون با یقینمون، و به علاوه اینکه اگر همچین ظنی هم به وجود بیاد دلیلی بر حجتش نداریم. اصل در ظنون هم که سابقا خوندیم که عدم اعتبارشه. اما بنای عقلا که استدلال شده برای اعتبار استصحاب، این هم گفتیم که عقلا اصلا همچین بنای تعبدی ندارند برای اینکه استصحاب بکنن. و به عبارت دیگه اگر مرادتون از استصحاب حکم تعبدی است و اونو میخواید اثبات بکنید با بنای عقلا، اصلا همچین چیزی در میان عقلا وجود ندارد که با تعبد بخوان کار بکنن. و اگر منظورتون اینه که نه طبق مرتکزات نفسیشون عمل میکنن، به این معنی که اساسا ملتفت نیستن به خلاص شکشون، ما میگیم این حرف درسته، ولی این حد اکثر چیزی که به ما میده ظن به اعتبار استصحاب و اصلا در ظنون عدم حجیت. لذاست که بنای عقلا و همچنین دلیل عقل دلیل تامی برای اعتبار استصحاب نیست. البته قدما و متأخرین از فقها بر همین اساس میرفتن و استصحاب رو هم اماره میدونستن روی این حساب، نه اینی که اصل عملی بدونن. در قسمت 68 اشاره کردیم به اخباری که بر استصحاب میاد که از زمان والد شیخ بهایی رحمت الله علیه شروع شد و به واسطه فاضل تونی مخصوصا توسعه داده شد. اون اخبار در این مضمون در حقیقت مشترک هستند که نهی شده از نقض یقین به واسطه شک. از جمله اونها روایت صحیح زراره است که در اونجا پرسش میشه در مورد کسی که در جنبش چیزی حرکت میکنه و او مطلع نمیشه در حالی که قبلا هم وضو داشته، آیا وضوش باطل است یا باطل نیست؟ امام علیه السلام میفرمان نه، وضوش باطل نیست تا اینکه یقین بکنه خوابش برده و او بر یقین خودش از وضو هست. به عبارت دیگه همون یقین به وضو رو که نباید داشته باشه. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک و انما ینقضه بیقین آخر. به لحاظ سندی اشاره کردیم که روایت صحیحه و به لحاظ دلالی هم اشاره کردیم که اینجا الف لام الیقین الف لام جنسه، نه فقط یقینه به بحث وضو باشد. و روایات متعدد دیگری هم آوردیم که به همین مسئله اشاره دارد. خب و استظهار نهایی ما همین بود که باید متیقن و مشکوک هم یکی باشد. لذا در حقیقت به روایت زراره میتونیم استدلال بکنیم و روایت مشابهش برای همین مسئله اینی که استصحاب معتبر است. خب اینم تذکر بدیم که اون وحدتی که ما در استصحاب دنبالش هستیم، اون وحدت عرفیه. لذا با دقت عقلی و فلسفی نگاه نمی کنیم برای اینکه ببینیم که آیا متیقن سابقمون با مشکوکمون یکی هست یا یکی نیست. در قسمت 69 در مورد این بحث کردیم که خب حالا که دلیل استصحاب روایات شده است، این آیا از این روایات فرقی هست بین حکم شرعی و موضوع حکم شرعی؟ اشاره کردیم فرقی نمی کنه. مستصحب چه حکم شرعی باشد، چه موضوع حکم شرعی یا جزئش یا شرطش باشه، همه رو میشه استصحاب کرد. به خاطر اینه که مطلق است که لا تنقض الیقین بشک، میشه یک امر مطلق. این حرفی بود که در اونجا زدیم. البته در جایی گفتیم که استصحاب میشه کرد که اثر شرعی داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا معنای لا تنقض الیقین به شک همینه که یعنی تعبد پیدا کنید به آثار شرعی سابق. خب خیلی طبیعیه که وقتی که آثار شرعی وجود نداشته باشد، چیزی به نام تعبد معنا ندارد. لذا آثار عقلی و آثار عادی اصلا اینا قابلیت ندارن برای تعبد و تنزیل، اینا تابع تکوین خودشون هستن. رو همین حساب بود که وارد بحث دیگری شدیم به نام اصل مثبت، که گفتیم اصل مثبت به معنای استصحاب است برای اثبات آثار عقلی یا عادی یا آثار شرعی به واسطه عقلی و عادی، که گفتیم مثبتات اصول حجت نیستن. به عبارت دیگه از ادله استصحاب نتونستیم استفاده بکنیم که هم آثار شرعی بار بشود هم آثار شرعی بدون واسطه بار بشود در استصحاب، هم آثار شرعی با واسطه عقلی و عادی. درست شد؟ پس مسئله ما، مشکل ما اینه که روایات استصحاب قصور دارد از اینکه بله آثار عقلی و عادی یا آثار شرعی به واسطه اثر عقلی و عادی رو شامل بشود. مثال معروفش هم عرض کردیم که اگر استصحاب حیات زیدو کردیم، نمیتونیم با این استصحاب اثبات بکنیم انبات لحیه کرده، کما اینکه نمیتونیم اثر شرعی مثل تصدق دادن مثلا که مترتب شده بر انبات لحیه رو ثابت بکنیم. پس نه انبات لحیه ثابت میشود، نه اثر شرعی اون ثابت میشود که فرض کنید صدقه دادن است اگر انبات لحیه کرده باشه. این به خلاف اماراته، چون امارات مدالیل التزامیشون حجت هستن. پس فرق بین اصول و امارات دقیقا اینه که اصول عملیه مثبتاتشون حجت نیستن و به عبارت بهتر بگم اصلا مثبت ندارن، فقط مورد خودشون رو ثابت میکنن، به خلاف امارات که مثبتاتشون حجتن. خب در قسمت 70 و آخرین قسمت از مباحث اصول عملیه به استصحاب کلی پرداختیم که اشاره کردیم استصحاب کلی یک تطبیق است برای قاعده استصحاب، برای اصل استصحاب. میخوایم بگیم که یقین سابق هست و شک لاحق هم اگر بیاید، ولو اینی که اون یقین تعلق پیدا کرده باشه به کلی، قابلیت استصحاب وجود داره. خب شک در بقای کلی گاهی موقع ناشی از اینه که آیا اون فردی که کلی در ضمن او به وجود آمده آیا باقی است یا باقی نیست، یعنی شک میکنیم در بقای کلی به خاطر اینکه نمیدونیم اون فرد باقی مونده یا نه، که اشاره کردیم گفتیم در اینجا چون کلی یقینی شده و شک در بقا داریم و ارکان استصحاب تمومه، این میشه قسم اول. گاهی موقع کلی، شک در کلی به خاطر صنف فرده. اگر اون فردی که کلی در ضمنش آمده از افرادیه که باقی قطعاً، خب کلی باقی مونده، اما اگر از اون افرادیه که مرتفع میشه قطعاً، پس کلی قطعاً از بین رفته، مثل مثال فیل و پشه که اشاره کرده بودیم. خب اونجا هم در قسم دوم استصحاب کلی گفتیم که بله شما به فرد نگاه نکنید، نسبت به افراد استصحاب جاری نمیشه، اما کلیش استصحاب جاری میشه چون کلیش یقینی بوده، شک هم در بقای همون کلی داریم. اما در قسم سوم از استصحاب کلی که بقای کلی مشکوک شده به خاطر اینه که نمیدونیم فرد دیگری آیا آمده بعد از اینکه یقین داریم فرد اول از بین رفت، بعد از اینکه یقین داریم فرد اول از بین رفت، در اینجا اشاره کردیم گفتیم که کلی در ضمن فرد اول آمد و در ضمن او هم قطعا رفت، و در شکمون که آیا کلی در ضمن فرد دیگری به وجود آمده است یا نیامده است، این شک در بقا نیست دیگه، این شک در احداث کلیه و ما اشاره کردیم استصحاب ابقاء ماکانه نه احداث باشد. درست شد؟ به عبارت دیگه استصحاب استمرار ماکانه نه استیناف باشه. رو این حسابه که قسم سوم از استصحاب کلی استصحاب در حقیقت در او جاری نمی شود، به خاطر اینه که شک در همون چیزی که متیقن سابق رو نداریم، بلکه شک در حدوث امر جدیدی است. خب با این نکته هم که اشاره کردیم مباحث استصحاب به پایان میرسه و این هم خلاصه ای از باب چهارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهلک عذابهم اجمعین.